الله عليه وسلم. در خدمت دوستان هستیم. السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با ایام ماه رمضان چند تا نکته ایست، یک سریست که مربوط به خودمون هست، یک سری مربوط به کار تبلیغی ما. بله، آنچه که مربوط به خود ما هست باید دقت کنیم که این ماه مبارک رمضان ماه سازندگی است، ماه تقرب به خدای عالم، تقرب به ولی الله الاعظم که تنزل الملائکه و روحیها به اذن ربهم من کل امر سلام. و تلاش کنیم در این ماه رمضان چیزی از خدا بخواهیم که ضامن سعادت دین و دنیا و آخرت ماست. دعائكم فيه مستجاب و اعمالكم فيه مقبوله و آنتی که در خطبه شعبانیه رسول اکرم هست. حالا یکی میاد مشکلات مالی دارد، از خدا میخواد، مشکلات بدنی دارند، ناراحتی و بیماری دارند، مشکل مسکن دارند، مشکل اولاد دارند. تمام اینها درسته و همونطوری که در روایتم هست خدای عالم به حضرت موسی میگه نمک آشت از ما بخواه. ولی آنچه که مهم است برای ما در ماه رمضان توجه به این دعای سحر، دعای امام محمد باقر سلام الله علیه است که امام صادق می فرماید پدرم می خواست بگه اسم اعظم خدا در این دعا هست. و در این دعا دقت کنید 22 تا سؤال از خدا هست. اللهم اینی اسألک و اسمائک و اعظمها بجلالک و به مشیتک. در این 22 تا دعا درخواست چیزی از خدا نمی خواد. اللهم اینی اسألک به مشیت که به امزاها و کل مشیت که ماضیه و اسألک به مشیتی که کلها. پس در این هست که آیا این دعای سحر که ما میخوانیم ملتزم باشید حتما اگر دیگر مستحباتتون ترک شد این دعای سحر ترک نشه. خیلی معارف تو این دعا هست که عرض کردم اسم اعظم الهی در این دعا هست. امام رضوان الله تعالی علیه یک شرحی بر دعای سحر دارد. اولین کتاب امام هست 27 سالگی نوشته، ترجمه های متعددی هست. یکی از این آقایان جناب آقای دکتر نجفی یک تلخیصی و خلاصی از شرح دعای سحری کرده، خیلی خوبه. یعنی حالا تفسیرش هم ما نتونستیم ببینیم، این تلخیصش رو حتما ملاحظه کنیم به نیت خودمان. در این دعا امام رضوان الله تعالی علیه تو ذهنم از سال 58-59 بود، من این دعا رو شاید چندین بار 7-8 باری خواندیم. یک نکته ظریفی که امام داره در اول همین دعای سحر میگه علت این که در این دعا هیچ حاجتی از خدای عالم درخواست نمیشه. اللهم اینی اسألک به اسمائک و اعظمها و کل اسمائک عظیمه و اسألک به. میفرماید اینجا درخواست از خدا خود خداست، وقتی ذکری از حاجت نمیشه، در اینجا دیگه مطلوب خود خدا هست. خدایا و اسمائی که فلان و عظمتی که فلان و مشیتی که فلان و قدرتی که فلان. فلذا یکی از بهترین حاجتهای ما این باشد از خدا خود خدا را بخواهیم. در مناجات مریدین هست که حضرت می فرماید انت لا غیرک مرادی، این تعبیر خیلی تعبیر سلیمیه، و انت لا غیرک مرادی و لک لا لسواک سحری و سحاری، شب زندداریم بی خوابیم فقط برای توست، و لقاؤک قرت عینی، ملاقات با تو نور چشم منه، و وصلک منا نفسی، وصال آرزوی هستی من هست، و الیک شوقی و فی محبتک ولهی، عشق من تنها در مسیر محبت توست، و الی هواک سبابتی، دلدادگی من فقط تو هستی، و رضاک بغیتی، و رؤیتک حاجتی، و جوارک طلبی، و قربک غایت سودی، و فی مناجاتک روحی و راحتی. بله نه 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 همینجا، نه از مثل لقا اون که نیست، اون که کفارم کفارم که اونجا لقا دارن، مشرکین هم همه دارن، اون بحث دیگریه، اون بحث دیگریه، اون
لقای واقعی و مصنوعیه،
لقای واقعی واقعیه، لقای واقعی واقعی، ولی نه لقای جسمی. شما در خواب چه کار میکنید؟ در خواب شما میبینید در یک آنی مشهد هستید، کربلا هستید، نمیدم از این طرف دنیا به اون طرف دنیا، و با دیدن بعضی از منظره ها لذت میبرید، با دیدن معصوم در عالم رؤیا چیکار میکنید؟ این دیدارها همون دیدارهای معنوی و قلبی است که خیلی قوی تر و نافذتر از دیدارهای جسمیه. دیدار جسمی شما دارید اینجا را میبینید، دیگه بیرون اینجا را نمیبینید، پشت پنجره را نمیبینید، ولی دیدار قلبی و روحی شد دیگه میرسید به یک جایی که شما مشرف بر کل عوالم میشید، نه تنها فقط منزل و شهرتون رو میبینید، بلکه اگر این روح رفت بالا از جسم جدا شد در اثر ریاضت، در اثر توجه به خدا، توجه به ولی خدا، دلبستگیمون به ماده کم شد، دیگه میشه اونجا مشرف به کل این عالم، یعنی به کل عالم ماده. یک تعبیر ابتدا هم داره حضرت امام عوالم رو میارد مطرح میکنه، این عالمی که داریم میبینیم، این کرات و غیره اینها و کهکشان ها و بین هر کهکشانی با کهکشان دیگر میلیون ها سال نوری فاصله هست، نه سال نوری هم دیگه مشخصه در هر ثانیه 300,000 کیلومتر نور طی میکنه. وقتی میگه آقا مثلا 1,000 سال نوری بین این کهکشان و اون کهکشان فاصله است و میلیاردها کهکشان وجود دارد، بگه تمامی این عالم که تا به حال کشف شده در برابر عالم برزخ متر قطره است در برابر اقیانوس، عالم برزخ در برابر عالم مثال. حالا شما عالم برزخی که مشرف به این عالم هست، قطره است این عالم از اون عالم، خود عالم برزخ در برابر عالم مثال مثل قطره است در برابر اقیانوس. عالم مثال نسبت به عالم ملکوت همین شکله، عالم ملکوت به عالم جبروت به همین شکله، عالم جبروت به عالم لاهوت به همین شکله. از این سلسله بحثی است که خود مرحوم آقای شهابادی و همفکرانشون به این شکلی، مرحوم قاضی اینها که همین عالم ماده و برزخ و عالم عقل و عالم ملکوت و عالم اسما دارن، اونا تقسیم بندی هاشون جداست. حالا عباراتنا شد تا و حسنک واحدون و کلون بشیر و الى ذاک الجمادی. بله الان یه حال این عوالم اگر ما توانستیم، مثلا مرحوم های طباطبایی میگو من 20 سال یا 30 سال در یک عالم زندگی میکردم که غیر از این عالم ماده هست. اونایی که خلاصه رفتند و مخصوصا دوستانم این برنامه های زندگی پس از زندگی را ببینن بد نیست. مثلا بعضی از بزرگان، کسانی که دیگه شکی در تقوای اونها ما نداریم، یک نکاتی رو حالا این همشیره اینهای چی هست تو مؤسسه ایم آقای اربابی که تقریبا نزدیک 40 روز یا نزدیک 2 ماه ایشون در کما بوده، ایشون برای من نگه عوامه میگو به قدری معارفی نقل میکرد از اونجا، میگوستن ما خوشمون زد که کجا رفتیم، چی شد، چه اتفاقی افتاد، چه مراحلی، همون بگه مسائلی که در روایات نسبت به عالم برزخ و غیره میگوستن، یه چیزایی میگفت که اصلا واقعا برای ما از یک خانمی که خیلی تحصیل کرده بالا هم نیست و چند بارم آمدن برای مصاحبه، میگو همشیره من راضی نشده. گفتم بد نیست برای آموزش دیگران، بد نیست، خیلی خوبه. حالا اگه حالاً ببینید اگر ما رفتیم رسیدیم به خدا، به همه چه رسیدیم، به همه چه رسیدیم، یعنی همون کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به یده الذی یبطش به رجله الذی یمشی به، یعنی اونجا دیگه دست و پا و همه چی میشه خدایی. انی انا الله اذا عربت شیئا ان اقول له کن فیکون فاعطینی حق اطاعتی یا وعبدنی حق عبادتی اجعلک مثلی اذا عربت شیئا ان تقول له کن فیکون. یعنی انسان اونجا دیگه رسید، دیگه به همه چی رسیده، هم دنیا هم آخرت، همه چی هست اونجا. با یک ارادهش میتونه خیلی از مسائل عالم کون را زیر رو کنه، یعنی میرسد به جایی که دارای ولایت تکوین میشه. اگر این روحیه در خودمون ایجاد بشه از خدای عالم، همین تعبیری که در مناجات المریدین هست، انت لا غیر که مرادی، ببینید لا غیر که خیلی مطلب توشه، تا این لا غیر که نیاد انت نمیاد. منی که هنوز وابسته به زن و بچه و مال و ماشین و خانه و زندگی هستم، اینجا دیگه انت در اینجا محقق نمیشه. اول باید این غیرها را از نفسمون دور کنیم و صلاحمونم همینه، و غیرها اگر نره نمیتونیم بشناسیم. یکی از راه‌های شناخت انت نفی غیرها هست. اول لا اله آمده بعد الا الله آمده، نمیگه الله لا اله، ببینید لا اله الا الله. ولی زا ما تلاش کنیم این مناجات همین دعای سحر رو هم خودمون زمزمه کنیم و هم بعضی از مطالبش که متناسب با فهم مردمه دقت کنیم، مطالبی نگیم که مردم رو سرگردان کنیم. خدا بیامرز آیت الله خزعلی یادم هست قبل از انقلاب بود، سال 52 یا 53 بود، قبل از ماه رمضان در مسجد فاطمیه ایشون یک هفته بحثی تحت عنوان فن خطابه داشتن ایشون و یکی از جملاتی که میگفت خلاصه فما ارسلنا من نبی ولا رسول الا بلسان قومه، گفت بیرید شهر روستا و غیره طبق فهم مردم صحبت کنید، از استعمال کلمات سلمبه بلمبه اجتناب کنید، شما مسئول هستید. و ایشون مثال میزنون یه آقای رفته بود تو یک روستایی، اول جلسه شروع کرده بود در رابطه با توحید، بله ما موجودات بر 3 دسته هستن، ممکن الوجود است و ممتنع الوجود است و واجب الوجود است و ریجگی های واجب الوجود این ممتنع الوجود این ممکن الوجود هم مثل دو کفه ترازوست نسبت به واجب. بعد میگفت یکی از کارهایی که میگفت طلبه باید انجام بدن، یک نفری حالا اون میزبانش و غیرش بفرسته جلو بین مردم که مردم چه برداشتی داشتن از این حرف ایشون. میگفت این پسر صاحب خانه را گفت آقا برو ببین بحثی که من دیشب کردم مردم استفاده کردن نبود چه بود. تو رفته بود تو جلسه ای که معمولا اینها که میان تو کوچه جمع میشن گرده میکنن اینا، تو آقا دیشب صحبت های آقا چه بود؟ خیلی عالی صحبت کرد. تو در چه زمینه؟ گفت در رابطه با کم فروشی صحبت میکرد. از تمام بحثشون دو کفه ترازو فهمید در آدم و کم فروشی زود. دقت کنید که ما این شکلی نشیم فردای قیامت همین منبر ما وبال گردن ما میشه، همین منبر ما باعث رفتن ما به آتش میشه. ان الله یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنبا واحدا. همیشه نسب العین ما باشد. یا در روایتی از امام این روایت من خیلی در آثارش دیدم که فردای قیامت یکی از عذابهای سخت جهنمیان اون دست از علمایی هستند ارشاد کردن مردم را، مردم با ارشاد اینها رفتن بهشت ولی این آقا به ارشاداتش عمل نکرده گرفتار آتش جهنم شده. و یکی از عذاب جهنمیان بوی تعفن عالم بلا عمله دیگه. حالا دیگه از اینجا پی توان بردن که در دریا چه طوفان است. بله، ولذا باید یه مقداری ما دقت کنیم در صحبت هامون و غیره. اولا چیزی بگیم که به درد مردم میخوره تا قبل از این که مثلا توی منطقه بریم، اگر آشنا هستیم خیلی بهتر، آشنا نیستیم از کسانی که به این منطقه آشنایی دارند یا اول بریم با چند نفر از بزرگان صحبت کنیم آقا وضع مردم چگونه است الان، به چه نیاز دارن، یک دفعه یک جاست گرفتار ربا هستند، خب باید اونجا طوری کنیم که مثلا احادیث ربا، گرفتار غیبت هستند، گرفتار کم فروشی هستند، گرفتار بعضی از مسائل دیگر هستند، گرفتار مخالفت با نظام هستند یا امثال اینها، طوری کنیم که طبیب دوارون به طبه باشیم، یعنی مطابق بیماری های مردم برداریم نسخه بپیچیم. نه این که خودمون آمدیم اینجا یک دفتر 100 برگی 200 برگی یک مطالبی رو آماده کردیم، منبر اول دوم سوم، خلاصه هر جا میخوام بریم اصلا دفترمون نگاه میکنیم جلسه اول این منبره، تو شهرم همینه میگیم، تو روستام همینه میگیم، تو مدرسه همینه میگیم، اگر دانشگاه هم رفتیم همینه میگیم. این نشد طبیب دوارون به طبه. اون زمان سابق وضعی از این اطبای سنتی شهر 200-300 تا نسخه مینوشن میذاشتن داخل کشو، هر کس میامد یکی از اینا در میآورد میداد بهش. حالا این سرماخوردگی داشته باشد، سرطان داشته باشد، قلبش درد کند، به قول گوشش درد کنه، چشم درد کنه، که قبلا نوشته بود آقا برو برای شما از کنم فلان دارو رو بگیر، فلان گیاه چیزا فلان، به همین شکلی دیگه. الان یاد نباید ما برید فردای قیامت. دوستان مسئولی ما فردای قیامت باید سر پای میز محاکمه جواب بدیم. جواب دادن خیلی سخته و دیگه اونجا به قول دوز و کلک و امثال اینها دیگه در میان نیست. اونجا دیگه دو تا مسیر بیشتر نیست، یک مسیر بهشت یک مسیر جهنمه. و اگر نتوانستیم دیگه اونجا پشیمانی دیگه هیچ فایده ای ندارد. التماس و دعا و توسل و غیره دیگه وقتی پرونده سنگین شد و رفوزه در آمدیم دیگه 124,000 پیغمبرم بیاد شفاعت کنن در حق ما فایده ای ندارد برای ما. ولی زود دقت کنیم و مخصوصا بعضی از فقرات این دعای سحر دو تا نکته در دعای سحر هست خیلی ظریف هست. اللهم اینی اسألک به علمک به امزاها و کل علمک مازیه، یکی از فقراتش اینه. در رابطه با احاطه علمی خدای عالم و عالم هستی به تمام ذرات عالم، به نیت ما و اعمال ما که قرآن هم گلایه کرده از بنده ها، علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیداند خدا شماها را میبیند؟ علم یعلم به ان الله یرا، این اگر چنانچه این یرا درست شد، یعنی در حقیقت یک دوربین خدای عالم گذاشته، داده یک دوربین دست رقیب، یک دوربینم دست عتیق، اینها هم تصویر برداری می کنن از ما و هم همه چه را می نویسن. و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب المتید. ولی زا ما دقت کنیم هر کاری انجام می دیم، حتی نیت هم می کنیم، دقت کنید، نیت هم می کنیم، چه نیت خوب چه نیت بد، اینها هم نوشته میشه. دقت کنید، نیت خوب نیت بد. روایات متعدد داریم. مشکل من اینه وقتی من خودم ساخته نیستم، میرم بالای منبر، هدفم از اول تا آخر منبر اینه که چیزی بگم مردم خوشش بیاد. این اول مصیبت ماست، این اول مصیبت ما اینه که من میخوام یک حرفی بزنم اینا خوششون بیاد، روزه میخوانم فقط دوست دارم که اینا به به آقا چه روزه خوان، چه عشقی از مردم گرفت. آیا اینه یا نه قبل از این که مردم بدانن خدا ناظر منه، حضرت ولیعهد شاهد و ناظر منه، ما اگر در منبر احساس کنیم من دارم این رو میگم، خدا یا هم خودم و هم مردم استفاده کنن، احساس کنم در محضر خدا هستم. شما بینید یک دفعه مثلا یک مرجع بزرگواری نشسته اونجا، شما دارید صحبت میکنید، تمام همتون این است که صحبتاتان طوری باشه این مرجع تقلید خوشش بیاد، به مردم توجه نمی کنید. شما ببینید اگر احساس کنیم حضرت ولیعهد ما را می بیند، قبل از اینکه مردم صدای ما را بشنود، حضرت ولیعهد می شنود صدای ما را. در دعای آل یاسین که در مزار مشهدی هست و بهار جلد 92 صفحه 102، السلام علیک یا صاحب المرعا و المسمع، سلام بر تو ای آبایی که همه چرا میبینی و همه صداها را میشنوی. احساس کنیم حضرت ولیعهد داره صداهای ما را میشنوه، از نیت منم خبر داره به اذن الله، و خود خدای عالم هم صدای منم میشنوه و از نیت من هم خبر دارد. اگر نیک همچه حالتی در منبر برای ما باشد، در اونجا منبر فرق میکنه، تلاش میکنیم چیزی برای مردم بگیم که خدا خوشش بیاد، حضرت ولیعهد خوشش بیاد. اگر خدا خوشش آمد، مردمم خوشحال خواهند شد. اگر نه، چیزی گفتیم خدا ناخشنود شد، مردمم ناخشنود میشن. اون روایت اگر اشتباه نکنم حدیث قدسیه، من طلب رضا الناس به سخط الله سخط الله عن و اسخط الناس عن، و اذا طلب العبد رضا الله به سخط الناس رضی الله عن و ارض الناس عن. یک ملاک باشه برای ما، اگر ملاک ما رضای خدا بود، هم خدا خودش راضی میشه، هم امام زمانش از ما راضی میکنه، هم بنده هم از ما راضی میشن. و یه نکترم عزیزان دقت بکنن، در یک موضوعی میخوام صحبت کنن، آقای فلسفی خدا بیامرزدش، ما یه روز خدمتشون بودیم، میگو من برای یک منبرم حداقل 30 ساعت مطالعه میکنم، برای یک منبرم 30 ساعت مطالعه میکنم. و ایشون میگفت هر منبری برم قبل از منبر دو رکعت نماز میخوانم، هدیه به حضرت زهرا سلام الله علیها و از حضرت زهرا کمک میگیرم یاری میکنه، نه زیادواری مرمای فلسفی که ما همین مدرسه فیزیک تو کتاب خانه ما خدمتشون بودیم. این موضوعاتی که ما میخوام صحبت کنیم قبلا باید اینجا مطالعاتون رو داشته باشیم، 200 تا 300 تا 500 تا موضوع، این رو همه رو آماده داشته باشیم. میریم توی یک منطقه ای اونجا که به فکر مطالعه نباشیم، نسبت به تاریخ ائمه مطالعه داشته باشیم، مسائل اخلاقی داشته باشیم، تاریخی داشته باشیم، مطالب فقهی و غیری که مورد نظر مردم است ما داشته باشیم. یک مثال من دارم میزنم، عرض بفرمایید یک روز من بخوام بالای منبر برم در رابطه با بحث غیبت صحبت کنم با مردم. آی مردم، قرآن میگه لا یغتب بعضکم بعضا، آقا غیبت کردن میشه بعد بله الغیبت و اشد من الزنا و غیره. خب اینها رو ما میگیم مردم هم گرفتار غیبت هم یه. خب اگر این طوری از الغیبت و اشد من الزنا، ما روز 200 تا 300 تا زنا میکنیم دیگه، بس دیگه مسئله عادی در رفت میدیم فلان علمال خلافی هم انجام دادیم دیگه، ما گرفتار شدیم دیگه، از ما دیگه راه نجات برای ما بسته شد. یعنی ما به جایی که ناطی مردم باشیم حالی که مردم میشیم. ببینیم ولی ما بیاییم در همین بحث غیبت، همون کاری که مرحوم شیخ در مکاسب محرمه کرده، یا بهترین کتاب در این زمینه معراج السعاده است، علیکم به معراج السعاده، علیکم به معراج السعاده، علیکم به معراج السعاده. ایشون یکی از کارهای خوبی که دارد، هر موضوع مثلا غیبت را آورده، آیاتش میاره، احادیثش هم میاره، جنبندی هم میکنه. آقا غیبت یک دفعه یک غیبتی است که فتنه انگیزه، باعث میشه که دو تا قبیله به هم بریزد، کشت کشتاری باشد. خب قطعا هم که غیبتی از زنا بالاتره، زنا گناهش به من برمیگردد، ولی این غیبتی که باعث شد دو تا قبیله به هم ریخت، دو تا چند تا افرادی در وسط کشته شدن، ولی یک دفعه نه، یک غیبتی است که تو خونه نشستیم با زن بچه که بابا فلانی اینطوری راه میره، فلانی اینطوری قضا میخورد و غیره. این دیگه نمیتونم بگم آقا این اشد من الزنا هست، یه مطور باید دستبندی کنیم گناه را. میگیم آقا فرض یک غیبتی است که فتنه انگیزه، یک غیبتی است که باعث آبروریزی مؤمن هست. اون روایتی که هست خیلی روایت تکان دهنده است، من تکان دهنده ترین روایتی که در عمرم دیدم این هست، بله، من روا علا مؤمن یرید بها شینه، من روا علا مؤمن یرید بها شینه و حتم مروعته، حرفی بزنم با آبروی طرف مقابل بازی کنم، اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان فلن یقبله شیطان، شیطان هم دیگه نمیپذیردش. من روا علا مؤمن یرید بها شینه و حتم مروعته، اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان فلم یقبله شیطان. خب یک دفعه همچه عبارتی با آبروی یک انسان بازی میشه، خب قطعا این همچه گناهی فتنش از یک زنا بالاتره. ولی یک دفعه نه، یک برنامه اسکالا یک حرفی زدیم و به گوشش رسید، میگم معذرت بخوام ما غیبت کردیم، ما را حلال کنید شما. بعضی وقتا هم هست که یک غیبتی است که طرف مصره و چیزی هم جای را خراب نمی کنه، چه بسا اگر بشنوم از این که ما مصرم بر این که رضایت بگیریم خوشحالم بشه. این دعای روز دوشنبه را هم آقایان دقت کنن، خیلی نکات ظریفی دارد دعای روز دوشنبه. اللهم انی استغفرک لکل نذر نذرت و کل وعد وعدت و کل عهد عاهدت ثم لم اف به. بعد اینجا و اسألک فی مظالم عبادک عندی فایما عبد من عبیدک او امت من امائک کانت له قبلی مظلمه ظلمتها ایا فی نفسه او فی ارضه او فی ماله او فی اهله و ولدی او غیبت اختلت بها او تحامل علی به میل او حنفت حدن او عنفت او حمیت او ریاء او عصبیت، حالا قائدن کان شاهدن حیان کان امیدن فقط صورت یدی ان و زاگ بسی ان ردها ایلی و تحلل می رای میتونم برم رضایت بگیرم فاسأل که یا من یملک الحاجات ها اندوشن هم ان ترزیح و انی بی ماشد و تهدلی من عندی که رحمتن اینهو لا تنغز که المغفره و لا تزر که المغفره. حالا اگر این هم حوصلتون نگرفت، یکی از فقرات دعای استغفار حضرت امیر هست و استغفر که و اتوب الیک من مظالم کثیره العباد که قبل یا رب فلم استطع رد علیهم و تحلیلها منهم او شهدو. من دیدم که از این آقایان این رو ترجمه کرده بود، گفت اونایی که به شهادت رسیدن. گفتم ما شهادت رسیدن استو شده، نمیگن شهیدو، یه اونهایی که شاهدن یعنی از دنیا نرفتن. فلم از تت رد علیم تحلیل ها من هم خدایا اون ظلمه های زیادی که به بنده هات کردن و نمیتوانم رد کنم و حلیت بگیرم. نه اونایی که در قید حیاتن فستحییت من استحلالهم، حیا می کنم برم از اونها حلیت بگیرم. یه دیبتی کردن که خلاصه به قول اگر برم حلیت بگیرم کار به جای باریک می کشه. و اعلان و امتل قادر و علا انتستوه بنی من هم و ترزیح هم انی، تو فقط قادر هستی بر این که از طرف من از اونها طلب هبه کنی، مرا ببخشن، از من راضی باشن، کیفه شد و بما شد، هر چطور و به هر قیمتی. یا ارحم الراحمین و احکم الحاکمین و خیر الغافرین. اگر همین را ما تلاش کنیم در دعاهامون این رو داشته باشیم بد نیست. ببینید میگه فلم از تت ردها علیهم، ببینید یک دفعه این هست که یک کسی از دنیا رفته، هیچ خبرم نداریم کجاست. ما رفته بودیم یک جایی فرزند در مسافرت، مثلا ماشین زدیم به ماشین بابا رد شدیم آمدیم، دوران جوانی ما بود، مثلا نمیدونیم ماشین مال کی بود، کی بوده، کجا هست، چیه قضیه هست. ببینید اینها رو ما اینو داره دقت کنیم. بله اونجایی که واقعا مسائل مالی هست به هر قیمتیست باید رد بشه، ولی اینها تمام اونجاییست که میگه فلم از تت ردها علیهم و تحلیلها منهم، نمیتونم رد کنم.
شاید
ناتوانی خود
شخص
هم
چه مالی چه مثلا
آبرویی دیگه، الان یه طفل اصلا فقیره، اموال مردم هم خورده، الان هیچی هم نداره بره بده، چیکار کنه؟ این قسمت ها را الان یه حالم ببینید تلاش کنیم یه مقدار این توجیهات آخوندیمون رو بگذاریم کنار. تو محضر خدا هستیم، مالک همه چیزه. ان الله یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، ان الفضل بید الله یعطیه من یشاء. خدای عالم اگر نظر کند بخواد همه چرا با یک اراده در یامن تحل بهی بگد المکاره. خیلی نکته ظریف این دعا رای هفتم صحیفه سجادیه هست، یک نکته ظریفی دارد که و مجل علا ارادت که الاشیا فهید مشیتی که دون قولی که مؤتمره و به ارادتی که دون نهی که منزجره. بینید و به ارادتی که دون قولی که و به مشیتی که دون نهیه، یعنی اونجا دیگه اراده هست، به مجرد اراده همه چی درست میشه. و خیلی هم مشکل گشا هست در این جنگ 33 روزه حزب الله. یکی از چیزهایی که خود مقام معظم رهبری به سید حسن نصرالله گفت بخوانید همین یا من تحله بود که هر روز میخواندن با جوشن صغیر. بله علی حال این خیلی هم طول نمیشه، دو دقیقه یک دقیقه و نیم بیشتر هم طول نمیکشه خواندنش. زلت لقدرتی که سعاب و تسببت به لطف کل اسباب و جرا به قدرتی کل قضا و مزد علا ارادت کل اشیا فهیب مشیتی که دون قولی که موته، همه مشیتت بدون اینکه امری صورت بگیرد همه چه انجام میشه. و و با اراده دون نهی که منزجره. یه بحثی آقایان دارن که این اراده از اسماء فعل یا از اسماء ذات است، اینها از اسماء صفات. یه بحث مرحوم طباطبایی بحث شیرینی هم داره روی بحث اراده. حالا اگه حاضری مداری ما عزیزان دقت کنیم علیکم به این دعای سحر، شهر دعای سحر حضرت امام، و اینم که خدمت آقایان آوردیم، یکیش بحث اللهم اینی اسألک به علم که به امزاها، روی علم خدای عالم به اعمال ما، برای مردم توضیح بدیم، هم برای خود ما که خدای عالم عالم به همه چیز هست. دعای کمیل یک فرازی داره، خیلی فراز عجیبیه، و کنت انتر رقیب من ورائهم و شاه دل ما خفیه. این مأمورین تو خدای همه چرا می نویسند؟ بعضی از چیزهایی هم که از قلم اینها می افته تو هم از اونها آگاهی. خیلی دقیقه ها، خیلی دقیقه. و نکته دیگر این دعای حزین امام سجاد بعد از نماز شب رو حداقل تو ماه رمضان فراموش نکنند. اگه من معتقدم طلبه‌ای که موفق به نماز شب نباشد به درد طلبگی نمی‌خورد، خیلی رک بگم، از شرط موفقیت یک طلبه تهجده. الان نیم ساعت آخر 11 رکعت هم نمی‌خونه، 3 رکعتش بخونه با همین مختصر در از 3 دقیقه 4 دقیقه، یعنی ملتزم باشد که 20 دقیقه نیم ساعت قبل از اذان بیدار بشه. حالی که بزرگان معمولاً تابستان ملتزم بودن 2 ساعت قبل از اذان، زمستان 3 ساعت قبل از اذان بیدار می شدن، مشغول راز نیاز بودن. و یکی از چیزهایی که خیلی تکان دهنده هست فقرات دعای حزین امام سجاده در آخر مفاتیح از تو حاشیه، هنوزی که یا موجودن فی کل مکان لعلک تسمع ندای مولا یا مولا حتی متا و الى متا اقول لک الاطبا مرتا بعد مرتا اخرى ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء حیا غوطا ثم با غوطا بک یا رب من حدا قد غلبنی و من عدو قد استغلب علی و من نفس اماره بسو، تا اونجایی که میگه الهی الم ترحمنی فمن یرحمنی و من یونس فی القبر وحشتی و من ینتقی لسانی اذا خلوت به عملی، اوجش اینجاست و اذا سألتنی اما انت اعلم به ایمینی، خدای از اعمال من که تو آگاه تر از من هستی سؤال کنی. این قلت نعم فعین المحرق من عبدک و این قلت لا قلت علم اکن شاهد علیک. یعنی دیگه در اینجا با خدای عالم داره اتمام حجت میکنه همه چرا. یه این قلت نعم فعین المحرقون و این قلت لا قلت علم اکن شاهد علیک. یکی از آقایان نعم میکنه، میگه من اینجا که میرسم میگم خدایا اگر میخوای بیاری حساب آبرو حیثیت من ریخته بشه بعد از اون بری جهنم، خودت شاهد میگیرم، ملائکه را شاهد میگیرم، اعمال من استحقاق جز عذاب ندارد که از ذبتنی تبع عدلک، ولی به عزت جلالت قسم میخورم اگر من وارد جهنم کنی اونجا آبرو ریزی میکنم، لئن ادخلتن النار لأخبرن النار به حب بیلک. بله بله دیگه ببینید یکی از چیزام که بگیم
خدا باز
خواست هست
خب
انداره
که
میشناسه
که چند
عدد رازی دیگه انا یه حاضر در این دعاها ائمه دومان یاد دادن چطور با خدا حرف بزنید. بله چطور با خدا حرف بزنید. طب عزتی که اکس مصادقن لئن ترکتنی ناطقن لازم. بله بله لا اخبرن اهل النار بحب لك، یا اونجا تعابیر زیادی هم در دعای کمیل، هم دعای عرفه امام حسین سلام الله علیه، در دعای ابو حمزه، بله مناجات شعبانی هم دارند. و یکی از چیزهایی که ما از خدا بخوایم، خدا یا اگرم میخوایی ببری جهنم ببر، اگر اراده کنی ببری جهنم کسی مخالفت نمی کنه، ولی به عزت جلالت قسم ما را میبری جهنم، یارب یاربت از ما نگیر، یا حسین یا حسینت از ما نگیر، رابطه قد نشه. یکی از آقایان میگو من از خدا یالم، خب خدا یا این چشم گریانی که در دنیا برای امام حسین به ما دادی بردی جهنم از ما نگیر، به عزت جلالت اگر ببری جهنم به قدری برای امام حسین گریه می کنم، آتش جهنم را بر همه جهنمیان خاموش می کنم، چون پیغمبرت گفته یک قطره اشک برای امام حسین در آتش بیفته آتش جهنم خاموش می شود. یعنی با خدای عالم خیلی عاشقانه حرف بزنید و ما را ان شاء الله دعا بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.